بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت اساتید محققان و بزرگواران که دعوت ما رو در این نشست پذیرفتن و تشریف آوردن و به ویژه از جناب استاد باکرچی تشکر میکنیم که دعوت ما رو برای این دو جلسه ایشون قبول فرمودن و عرض کنم که میکنیم جلساتی که امروز در خدمت ایشون و در خدمت شما بزرگواران هستیم جلسات مفید و مؤثری باشه و انشاءالله بحثای چون جایی که گفتگو میکنم چون میشه ها چون جایی که مطابق جناب دکتر باکرچی رو ما استفاده میکنیم میشه بتونیم گامهای بعدی رو احیاناً نشستهای بعدی رو هم همراه میکنیم. اون چیزی که در امروز قرار اتفاق بیفته در واقع دو جلسه متفاوت که در این حال مرتبط به هم هستش. ما پروژه‌ای رو خدمت جناب دکتر باکرچی در مرکز مطالعات اجتماعی هستیم در بحث نظریه فرهنگ و عرض کنم که ما از ایشون دعوت کردیم که این پروژه قبل از این که گونمایی بشه ایشون تشبیرن و بحثی رو در این موضوع ارائه بکنن و گفتگوی انجام بگیره و ما بیشتر استفاده بکنیم، مخصوصا و اون بحث نظریه فرهنگ در قلمروهای تمدن است و نظریه فرهنگ از این جهت برای ما مختلف هستش که دستش هم در حوزه های علمی ما نه چیزی به نام فلسفه فرهنگ داریم نه چیزی به نام الهیات فرهنگ و ورود جناب دکتر باکرچی در این موضوع مسلماً برای ما مختلف خواهد بود و میتونه پژوهش های بعدی رو برای ماها در حوزه علمی در واقع همراه بکنه و آماده بکنه. موضوع دومی که در خدمت ایشون خواهیم بود بحث روششناسی تفسیر فرهنگی از قرآنه که زحمت ما مضاعف خواهد شد و با تجربه اینکه تقریبا بودن 20 دقیقه ما با تأخیر درس رو شروع کردیم و از اینجا عذرخواهی میکنم از حضار محترم، این در واقع تفسیرش به خود بنده برمیگرده و در عرض کنم که برنامه ریزی نهار وقت ایجاد شد ولی احیانا ما تا ساعت در واقع 10:30 نشست اول رو ادامه خواهیم داد نظریه فرهنگ رو، با 10:30 استراحت ما نشست دوم انشاءالله شروع خواهیم کرد و امیدواریم هم بزرگواران تحمل بفرمایند و هم جناب استاد در واقع ما رو همراهی می‌فرمایند و زحمت ما مضاعف خواهد شد. خب من در واقع وقت رو نمیگیرم و استفاده میکنم از جناب دکتر باکرچی در موضوع نظریه فرهنگ. ما از خدمت ایشون در نشست اول در واقع اگر ممکن باشه ما 40 دقیقه در خدمت ایشون خواهیم بود، ایشون بحث رو ارائه میکنم و بعد گفتگو یا پرسش پاسخ میشه، ولی در نوبت دوم در حقیقت میتونیم 1 ساعت خدم با تجربه وسعت وقتیشون 1 ساعت بحث رو ارائه میکنم و بعد 1 ساعت هم گفتگو و یا نم پرسش پاسخ میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه استادان ارجمند و پژوهشگران گرامی حاضر در جلسه و خوشبختم از اینکه چنین فرصتی پیش آمد برای اینکه این طرح در دست اقدام رو در واقع بتونیم با دوستان استادان محترم به اشتراک بگذاریم و در این فرصتی که به هر حال هنوز ما در حال آماده سازی این کار هستیم بتونیم انشاءالله از این نظرات پیشنهادی و دیدگاهایی که مطرح میشه استفاده بکنیم در راستای بهینه‌سازی کار. و به هر حال تشکر میکنم از پژوهشگاه که چنین فرصتی را فراهم کردن و به خصوص با جمع در واقع استادان ارجمندی که در خدمتشون هستیم، حتما به استادانی که شاید به ما بپیوندن، حتما جلسه بسیار مفید و مؤثر خواهد بود. همونطوری که در واقع ما توافق کرده بودیم و به من فرموده بودن، در این ساعت بیشتر بنا هست که من فلسفه وجودی این کار رو خدمت دوستان معرفی کنم، یه مقداری ابعاد کاری که داره انجام میشه رو معرفی بکنم و بعد در واقع بتونیم از دیدگاه های دوستان استفاده بکنم. لذا من سعی میکنم که علت اینم که پاورپوینت رو تصمیم گرفتم که نداشته باشم، بیشتر به خاطر این بود که بتونیم حرف بزنیم. پاورپوینت ما رو میبره به یک چارچوب بحث مشخص و معین، حالا اینکه این جلسه فکر میکنم بیشتر با هدف گفتگو در واقع طرح شده. ماجرای در واقع برای خود من به عنوان شخص خودم، ماجرای نظریه فرهنگ از زمانی شروع شد که تاریخش رو دیگه نمیگم، خیلی تاریخش قدیمه، که درگیر یک سری مطالعات مدخلی و مفهوم محور بودم در باره قرآن کریم، در یک خیال جوانانه، به شدت جوانانه، تصمیم گرفته بودم که یک دایره المعارف سه جلدی بنویسم تحت عنوان دایره المعارف قرآن و یک جلدش هم نوشتم. هیچ عجله‌ای نداشتم برای و تا امروز هم یک ورق از اون یک جلد رو منتشر نکردم. این داستان در واقع برای من زمینه ورودی بود که یه مقدار آثار مستشرقین رو هم بخونم در ارتباط با بحث‌های قرآنی، و اونجا بود که خب به طور جدی با این مسئله مواجه شدم که خیلی از مواقع آشنا بودن به فضای فرهنگ و آنچه که در حوزه فرهنگ می‌گذره میتونه تأثیر بسیار زیادی بر نوع مواجهات ما داشته باشه. چند سال گذشت، عرض کردم من خام بودم که فکر میکردم میشود یک نفر این کار انجام داد، ولی انقدر خام نبودم که چیزی از اونو چاپ کنم و نکردم این کار، ولی کار کردم، در حد یک جلدش رو کار کردم، یک سومش کار شد. گذشت چند سالی و موقعی که در حال در واقع تحصیل بودم در حوزه زبانشناسی در واقع و اونجا درگیر مباحث نظریه‌های متفکرین شوروی سابق در ارتباط با مسئله فرهنگ شدم، اونجا دیگه موضوع خیلی برای بنده جدی‌تر و حادتر شد. در فاصله سالهای مثلا 92 تا 96 فرصتی داشتم برای اینکه در حد نسبتاً گسترده‌ای با نظریه‌های فرهنگ در اون حوزه آشنا بشم، و این شروعی بود در واقع. در طول این ربع قرن گذشته تقریبا من همیشه درگیر مباحث فرهنگ و مباحث نظریش و مباحث کاربردیش اینها بودم. یعنی در واقع یک درگیری ذهنی برام به وجود آمد که این درگیری ذهنی تا امروز نه تنها شعلش خاموش نشده، هر چقدر گذشته این شعله در واقع شعله برتر شده. بنابراین قبل از هر چیزی میخواستم بگم که موضوع این کتاب مسئله شخصی خود بنده هست. اصلا اینطور نیست که مثلا یه سفارشی به بنده داده شده باشه و بعد بگم که خیلی خوب، حالا بالاخره باید ما این کار رو انجام بدیم. در طی حدود تقریبا 10 سال گذشته ما یه درسی داریم در دانشگاه امام صادق علیه السلام در دانشکده ارتباطات تحت عنوان نظریه فرهنگ. در طی 10 سال گذشته بنده به صورت علت دوام و به قول فقها علت تراوح در واقع همیشه این درس نظریه فرهنگ رو سعی کردم که و عملا اینطور بوده که ارائه بکنم، و این که سالی یک بار ارائه میشد باعث میشد که مرتبا من این اطلاعات رو در واقع تکمیل بکنم، و تقریبا هر سالی که ما این درس ارائه می‌کردیم سعی می‌کردیم با دفعه قبل یه دستاورد جدیدی بهش اضافه بشه و یه کار در واقع تازه‌ای در این مورد انجام بشه. دوستان خیلی دلسوز و در سخت کوشی هم داشتیم مثل جناب آقای حامد سجادی که به دنبال این بودن که این مطالب رو پیاده کنن، حتی در اون سالهایی که دیگه خودشون دانشجوی ما نبودن همکاری میکردن، تا امروز هم در واقع همکاری کردن و نقش ایشون هم در این کار بسیار در واقع جدی و سنگین هست که بتونن دستاوردهای این سالهای مختلف رو پیاده کنن. اما خب من گزارش اجمالی میدم راجع به این که ما چه مسیر رو طی کردیم در این راستا. به طور کلاسیک یک کتابی وجود داشت از آقای اسمیت به نام The Theory of Culture یا نظریه فرهنگ، که این کتاب چاپ اولش به زبان فارسی ترجمه شده بود و الان هم در بازار موجوده و خیلی از جاهایی که کسی میخواد در زمینه نظریه فرهنگ مطالعه کنه این کتاب در واقع دم دستی ترین و جامعه ترین کتابی است که در این زمینه وجود داره. علاوه بر این شاید چیزی حدود 8-9 تا کتاب دیگه هم ما الان به زبان فارسی داشته باشیم که به طور مستقیم یا کل کتاب یا قسمتی از کتاب در حوزه نظریه فرهنگ. با این لحاظ به نظر میرسه که یک سوال جدی در پیش روی آدم باشه و اون اینه که حال که این کتاب اسمیت هست و به زبان فارسی هم ترجمه شده، یا کتاب آقای دکتر بشیریه هست در مورد نظریه های فرهنگ و اصلا به زبان فارسی تألیف شده، و تعدادی کتاب های دیگر، اصلا چقدر ضرورت داره که مجدداً کسی دست به قلم ببره و بخواد بار دیگر کتابی درباره نظریه فرهنگ بنویسه؟ و من فکر میکنم این اولین سوالی است که من باید بهش جواب بدم، به این معنا که توجیه کنه درستی این کار رو. از هیچ کس قبول نمیشه و نمیپذیرن که بیاد یک کار رو که قبلا انجام شده رو دوباره و سه باره انجام بده. واقعیت قضیه اینه که در طول این چند سالی هم که بنده در دانشگاه امام صادق نظریه فرهنگ رو تدریس کردم، هیچ وقت متن درسی ما کتاب اسمیت، آقای بشیریه یا متون دیگر نبوده. در این حال که به دوستان میگفتیم شما اونا رو بخونید، ولی در این حال ما اینها رو درس نمیدادیم در کلاس. مهمترین دلیلی که من نمیتونستم با این، البته این دوتا کتاب هم فوق‌العاده از نظر ساختار به همدیگه نزدیکن، مهمترین دلیلی که بنده نمیتونستم با این کتاب ارتباط برقرار بکنم و مهمترین دلیلی که ما رو سوق میداد به سمت این که یک کار دیگری رو تولید بکنیم اینه که این مطالبی که در این کتاب ها ارائه میشد در فصل های مختلف مطالبی بود کاملا از هم گسیخته و کسی که اینا رو میخوند هیچ نظریه‌ای در ذهن شکل نمیگیره، یعنی در نهایت منجر به ایجاد یک ارگانیسم و یک اندامواره‌ای که بیاد در واقع به یک شکلی اینها رو با هم دیگه مفصل بندی بکنه و ارتباط بین این مطالب رو به وجود بیاره در اونجا دیده نمیشد. گویی ما وارد یک سوپرمارکت شدیم که در قسمت‌های مختلف این سوپرمارکت کالاهای بسیار متفاوتی عرضه میشه. هیچ کس نمیگه که چرا در یک قسمتی از این سوپرمارکت شما دستمال کاغذی و حوله کاغذی عرضه میکنید، در یک قسمت دیگرش روغن زیتون و روغن هسته انگور. هیچ کس این ایراد رو نمیگیره، میگیم برای که اینجا سوپرمارکته و هر کدوم از این قفسه ها در نظر گرفته شدن برای یک چیزی. در کتابی که در واقع محور هست تا امروز به نام همون نظریه فرهنگ اسمیت، که من نمیخوام وقتم رو به نقد اون کتاب بگذرونم ولی چند جمله ای فقط عرض بکنم، اینه که شما میگید که نظریه های فرهنگ ساختگرا، نظریه های فرهنگ روانشناختی، نظریه های فرهنگ جامعه شناختی، یعنی انگار هر کدوم از اینها یه قفسه است که توی این قفسه ما یه سری از نظریه های فرهنگ رو ارائه میکنیم، بعدم میگیم که خب خداحافظ دیگه، چیزایی که شما لازم داشتید همینا بودن. و کسی هم که این کتاب رو میخونه و مطالعه میکنه، من فکر میکنم نویسندهی که این کتاب رو نوشته هدفش این بوده که تنوع نظریه فرهنگ رو به مخاطب نشون بده. ولی این که ما بتوانیم به یک دانشجوی یا یک پژوهشگری اطلاعاتی بدیم و شرایطی رو براش فراهم کنیم که در چارچوب نظریه فرهنگ بیاندیشه چنین امکانی براش فراهم نمیکنه. من اگه بخوام حتی مقایسه کنم با مثلا سیر حکمت در اروپای مرحوم فروغی، باید عرض کنم که حداقل سیر حکمت در اروپا یک سیر داره، ولی شما اینجا حتی با یک سیر هم مواجه نیستید. یعنی حتی نویسنده به دنبال این نیست که یک نوع منطق تاریخی رو حاکم کنه بر این نظریه ها و بگه که آیا ممکن است که مثلا نظریه روانشناسانه در پاسخ نظریه جامعه شناسانه بوده باشد یا خیر. نه، اینها اصلا صورت مسئلهش نیست. طوری اینها رو معرفی میکنه که گویی ویترین های متفاوتی هستند که در هر کدوم از این ویترین ها قراره که یک طیفی از نظریه ها معرفی بشه. برای خود من خیلی مهم بود که مخاطب من بتونه با نظریه فرهنگ طوری ارتباط برقرار کنه که بتونه در چارچوب نظریه فرهنگ فکر کنه و با کمک نظریه فرهنگ بتونه مسائلش رو حل کنه. مسائلی که میتونه مربوط به قرآن باشه، در سطح وسیع‌ترش میتونه در حوزه کل مباحث اسلامی باشه، حتی حالا نه فقط مباحث اسلامی، بتونه در مورد مسائل اجتماعی رایج در جامعه، حل معضل ترافیک و خیلی مسائل دیگه بتونه از این نظریه فرهنگ در واقع استفاده بکنه. نه اینکه فقط یک سری اطلاعات در اختیار او قرار بگیره که بدونه که اینا هستند. این هدفی بود که من دنبال میکردم و برای اینکه این هدف تأمین بشه مجبور بودم راهی رو برم که باید قدری توضیح بدم اون راه چی بوده. بنابراین دیگه انتقاد رو همینجا تعطیل میکنم، بیشتر از این از کسی ایراد نمیگیرم و از باب الفضل لمن سبق قدردانی میکنم از بزرگانی که به هر حال همین الان داشتیم ازشون ایراد میگرفتیم، زحمت کشیدن، ولی حالا ما باید بالاخره یه قدم جلوتر برداریم به حرکت کنیم. اگر نبود که من از تکراری نبودن کار بخوام دفاع کنم، اصلا از کسی ایراد نمیگرفتم. کاری رو که بنده سعی کردم انجام بدم، همیشه در هر دوره‌ای که این درس رو اجرا می‌کردیم و از جمله در این کتاب، به دنبال این بودیم که قبل از هر چیزی به یک در واقع فهم مقدمی برسیم درباره فرهنگ. بزرگترین مانعی که در این راه وجود داشت این بود که به محض اینکه شما بخواید در جلسه اول یک فهم مقدمی از فرهنگ ارائه بدید، به شما میگن که نمیتونید این کار انجام بدید. برای اینکه تعریفی که یک مارکسیست از فرهنگ داره با تعریفی که یک متفکر ساختگرا مثل لویستروس از فرهنگ داره، با تعریفی که یک متفکر روانکاو مثل فروید از فرهنگ داره، اینا با هم متفاوتن. شما تعریف کدومو میخواید اول بیارید؟ تو اون جلسه اول که میخواید به خوانندگی به مخاطبتون بگید میخوام نظری فرهنگ بگیم، کدومی که از این دارو میارید؟ پس اصلا نیارید. یعنی فرهنگ یک علامت سوال بزرگ است که اگر مایل هستید بدانید چیست، این کتاب را تا آخر بخونید. مقدمه میتونه این باشه و عملا همین اتفاق افتاده در این کتاب ها. به این ترتیب ما در حالی که داریم قسم‌های مختلف نظریه فرهنگ رو میگیم، مقسم اصلا معلوم نیست چیه. هر چیزی میتونه مقسم باشه. در حالی که عنوان رو نظریه فرهنگ انتخاب کردیم، مضاف الیهمون یک علامت سوال بزرگه که نمیدونیم ما دقیقاً میخوایم بحث‌های نظری درباره چی انجام بدیم. و ضمناً به نظر میرسه در نگاه اول که این اجتناب ناپذیرم هست، برای این که به محض این که ما بخوایم این مضاف الیه رو تبیین کنیم میشه همون فرهنگ از منظر روانشناسا، فرهنگ از منظر جامعه شناسا، فرهنگ از منظر مارکسیستا، از منظر ساختگراها الی آخر. پس شد همون میشود کر الی مفرمه. به همین دلیله که غالب کسانی که درگیر مسئله نظر فرهنگ شدن ترجیح میدن که هیچ مقدمه ای نگن، هیچ تعریف اولیه از فرهنگ راه ندن و بدون هیچ مقدماتی مستقیما وارد مباحث بشن. من یه راه حلی به نظرم رسیده بود که این راه حل رو در طول دورهای مختلف اجرا کردیم و جواب خوب هم به نظرم ازش گرفتیم و اون این بود که بله، اگر ما بخوایم فرهنگ رو، فهم اولیش رو، فهم ارتکازی فرهنگ رو در واقع از خود نظریه های فرهنگ بگیریم، درگیر یک دور میشه، دور مسرح. و درست میگن این عزیزانی که این کار نکرد. اما ما یه راه دیگه داریم، اینه که درجه‌ای و رتبه‌ای به مسئله نگاه بکنیم. یک موقع است وقتی در مورد فرهنگ صحبت میکنیم میگوییم که فرهنگ از منظر نظریه پردازان مختلف چیست، یعنی داریم راجع به فهم آکادمیک فرهنگ صحبت میکنیم. یه موقع است میگیم که آقا اصلا همه این نظریه پردازانی که آمدن درباره فرهنگ دارن صحبت میکنن، اینها قبل از این که وارد آکادمی بشن پاشونو بذارن توی دانشگاه و حوزه و جاهایی که در واقع دارن در مورد فرهنگ صحبت میکنن، اینها یک درک پیشا آکادمیک در واقع از فرهنگ داشتن. یعنی آقای فروید در اتریش که زندگی میکرده فقط در دانشگاه که با فرهنگ آشنا نشده، در سطح جامعه هم یک درکی از فرهنگ وجود داشته. خود ما قبل از اینکه اصلا بخوام یه درس دانشگاهی درباره فرهنگ بخونیم، در جامعهمون یک مفهومی به عنوان فرهنگ داریم که این مفهوم مفهوم پیشا دانشگاهی است، مفهوم پری اکادمی که ربطی به آکادمی و دانشگاه نداره. بنابراین به نظر میرسه که اگر این مفهوم پیشا دانشگاهی رو ما به عنوان مقدمه مورد مطالعه قرار بدیم، درگیر اون دور نخواهیم بود. کاری که من انجام دادم در قدم اول این بود که ما ببینیم که اصلا در حالا اگه بخوایم از اصطلاح فقهی و حوزویش استفاده کنیم، در فهم عرفی ما چی میفهمیم از فرهنگ. قبل از اینکه بخوایم وارد اصطلاح عرف خاص بشیم، ببینیم در عرف عام چی فهمیده میشه از فرهنگ. و این دور نیست. این کاری بود که من سعی میکردم همیشه در اولین بحث انجام بدم، و برای اینکه این بحث یه مقداری جامع‌تر باشه، کمک کنه به مخاطبانم که بتونن با نظریه‌های مختلف آلمانی و فرانسوی و روس و آمریکایی و اینها آشنا بشن، بتونن ارتباط برقرار کنن، این مطالعه رو خود جامع‌تر انجام میدادیم. یعنی مفهوم فرهنگ رو در عرف اروپایی و آمریکایی و روسیش هم مطالعه میکردیم قبل از اینکه درگیر نظریه‌ها بشیم. البته در عرف خودمون هم مطالعه میکردیم. قبل از هر چیزی فرهنگ رو در عرف خودمون مطالعه میکردیم. فرهنگ چیه در درک مردم ما. پس ما در قدم اول یک بحث مفهومی داشتیم و این موضوع الان در فصل اول کار ما مثلا با این عناوین بازتاب پیدا کرده که ریشه شناسی فرهنگ و واژگان وابسته در تمدن اسلامی، که به خصوص ما روی عرب، زبان عربی و زبان فارسی تاکید خاصی داشتیم، حالا زبانهای دیگر رو خیلی روش تاکید نگذاشتیم. البته اگه پژوهشگاه از ما بخواد انجام میدیم، خیلی هم آسونه، کاری نداره. روی تمدن غرب در واقع سرمایه‌گذاری کردیم، قسمت بعدیش بعد از تمدن اسلامی، به دلیل اینکه در تمدن غرب بیشتر تولید در مورد نظریه فرهنگ تا امروز در اونجا اتفاق افتاده. در اونجا هم کاوش در مفهوم عرفی فرهنگ رو با لاتین شروع کردیم، به دلیل اینکه خود واژه کالچر که به کار برده میشه یا کلتور در فرانسه و امثال اینها یک ریشه لاتین داره. این رو در واقع بازشکافی میکنیم و معادل های اون رو توی فرهنگ های مختلف تمدن غرب بررسی میکنم. اما علاوه بر اون یه قسمت تمدن اسلاف وجود داره. از این جهت ما روی تمدن اسلاف در واقع بعد از تمدن غرب تاکید داشتیم، برای اینکه در فضای اسلاف که یکی از در واقع جوامع شاخصش روس ها هستن، تولیدات خیلی زیادی در حوزه فرهنگ صورت گرفته و نظریه فرهنگ. روس ها در زمینه فرهنگ و فرهنگ شناسی کار انبوهی انجام دادن، بنابراین نمیشد اونها رو نادیده گرفت و نقشی رو که اونها ایفا کردن. اونها هم درکی از فرهنگ دارن. درک روسا از فرهنگ با درک غربی‌ها از فرهنگ متفاوته. و من سعی کردم که تو بحثام و از جمله در این کتاب این تفاوت‌ها رو برای مخاطب روشن کنم. علاوه بر اون من در طول 5 سال اخیر، یعنی از این حدود 10 سال، 5 سالش اینا رو گفتیم، تو این 5 سال اخیر من هند و چین رو هم اضافه کردم. دلیلش این بود که با اینکه ما معمولاً در دنیای علم هندی‌ها و چینی‌ها رو خیلی بازی نمی‌گیریم، ولی واقعیت اینه که اونها هم حرفای مهم می‌زدن و نمیشه از مطالبی که اونها گفتند صرف نظر کرد. برای این موضوع حتی با رفقای هندیم، با رفقای چینیم بحث کردیم، گفتگو کردیم، منابع رو رفتیم دنبالش و تو این 5 سال اخیر یه مقداری در واقع در این زمینه هم سعی کردیم اندوختهایی رو اضافه بکنیم که تمدن چین و هند هم اینجا اضافه شده و در مجموع در این بخش بیشتر به دنبال این هستیم که ببینیم اصلا در قسمت‌های مختلف دنیا که تولید علم صورت میگیره چه نگاهی به فرهنگ وجود داره در عرفشون. البته خب من قصدم این نبود که برم بگم مثلا فرهنگ در بورکینافاسو، فرهنگ در زامبیا، منظورم این نبود که در هر جایی مثلا به دنبال این بگردیم، برای اینکه عمر انسان محدوده و ما نمیتونیم یه همچین وقتی رو بگذاریم. دستاورد چندانی هم نداره، بیشتر تکیه ما بر روی اون فرهنگ هایی بود که زایا هستن و حرفی برای گفتن در حوزه مباحث نظری دارن. من از مطرح کردن چین و هند یک هدف دیگر رو هم دنبال می‌کردم و اون این بود که ما یه مقداری از این غرب محوریمون خارج شیم. یعنی اگر به غربمون نگاه می‌کنیم به شرقمون هم نگاه کنیم، یعنی به هر حال ببینیم دیگران چگونه اندیشیدن و فکر کردن. خیلی از مواقع ما با هندی‌ها و چینی‌ها نقطه نظرهای مشترکی داریم که خیلی خوبه این نقطه نظرهای مشترک رو بشناسیم و موجب به اصطلاح تقریب بیشتر بین جوامع ما بشه. این مقدمه‌ای بود که می‌خواستم عرض بکنم و ما توی یه قسمتی از بحث من سعی کردم با توجه به این تمدن‌های مختلف فرهنگ رو در اون درک عرف عامش معرفی بکنم قبل از این که بخوایم درگیر عرف خاص بشیم. وقتی که مخاطب این درک رو از فرهنگ پیدا می‌کنه هنوز درگیر این نیست که فروید چی گفته، لویستروس چی گفته یا دیگران. فعلا دنبال اینه که ببینه اصلا این جوامع مختلف دنیا چه میدانند از فرهنگ و به فرهنگ به چه چشمی نگاه میکنن. در قدم بعدی ما وارد نظریه ها میشیم. اما اینکه این نظریه ها به چه شکلی باید معرفی بشن، من مجدداً در حد یک جمله نقد میکنم کار اسمیت و کارهای قبلی، به خصوص برای دوستانی که در این جلسه هستند این نقد مهمه، برای این که دوستان عزیز که الان در خدمتشون هستیم یا از علمای حوزه‌اند یا از طلاب حوزه، بنابراین با فرهنگ حوزه کاملا آشنا. بنده هم خب به هر حال طلبه بودم، هستم و انشالله خواهم بود. ببینید در نگاه حوزوی یک ریزبینی ها و دقت نظرهایی هست که گاهی اوقات خیلی خیلی سودمنده، خیلی با آدم کمک میکنه. این اشکال تراشی های طلبگی گاهی اوقات خیلی مفیدن و به کار میان. شما وقتی با نگاه طلبگی به این کتاب ها نگاه میکنید احساس میکنید این فصل های مختلفی که تو این کتاب ها هستن قسیم هم نیستن و مقسم واحدی ندارن، سنخ واحدی ندارن. مثلا یه وقتی میگه نظریه های روانشناسانه، نظریه های جامعه شناسانه، آدم فکر میکنه که خب پس ما داریم راجع به یه سری علوم صحبت میکنیم، انگار که مثلا روانشناسی به عنوان یک علم، جامعه شناسی به عنوان یک علم، اینا خب حرف دارن برای گفتن در حوزه فرهنگ. ولی در کتاب که جا به جا میشید با عناوین دیگه‌ای برخورد میکنید که احساس میکنید اینو فرو میریزه. مثلا میگه نظریه‌های مارکسیستی. خب مارکسیسم که یک رشته‌ای از علم نیست، مارکسیسم یک مکتبه و آدم به خودش فکر میکنه که یعنی ما روانشناس مارکسیست نمیتونیم داشته باشیم. حالا اگر یه نفر هم روانشناس باشه هم مارکسیست باشه، آیا میره توی گروه روانشناسا قرار میگیره یا میره توی گروه مارکسیستا قرار میگیره؟ یا مثلا فرض کنید در همون طبقه بندی میاد و یک گونه ای از نظریه های فرهنگ رو مطرح میکنه به عنوان نظریه های فرهنگ پساساختگرا. خب پساساختگرا یا پست استراکچرال یا حالا اون جریان فکری که به نام پست استراکچرالیسم یا در واقع پساساختگرایی شناخته میشه، یک طرز فکر یا یک موج فکری هست که اصلا نه شما میتونید اسمشو بذارید یه علم، چون میتونه توی نقد ادبی باشه، میتونه توی هنر باشه، توی معماری باشه، توی خیلی حوزه‌های مختلف باشه. پس یک علم نیست، یک مکتب هم نیست. مکتب یا سکول به معنای اصطلاحی خودش مارکسیسم یک مکتب هست، ولی پساساختگرایی یک مکتب نیست. پساساختگرایی یک طرز فکره و اینجاست که آدم میبینه که واقعا ما با چه در واقع تشتتی توی این تقسیم مواجه هستیم و این تشتت باعث میشه که هرگز مخاطب اهل دقت وقتی این کتاب رو میخونه نتونه به یک استخونبندی و به یک شاکله دست پیدا کنه. بر این اساس اون نقد رو میذارم کنار، دوباره برمیگردم سراغ کار خودم. الان میخوام راه حل رو عرض کنم. این ایراد رو گفتم که الان بگم ما برای مواجهه با اون تشدد چه راه حلی ارائه دادیم. راه حلی که بنده به دنبالش بودم این بود که بیان و کاملا یک مقسم هایی رو معرفی بکنم که این مقسم ها معنادار باشن و بعد سعی کنم خونه های این پازل رو پر کنم. مقسم ها چیا هستن؟ یکی از مقسم های ما هست نظام های دانش و نظریه فرهنگ، یعنی دقیقا scientific systems یا نظام های دانش. بنابراین هر جا که ما با یک نظام دانش، حالا یه خورده از اون قلم بگیش کم کنیم و ساده تر بگیم علوم، علم ها تک تک چه نسبتی با نظریه فرهنگ دارن، این یه تیتر ماست که حالا من برمیگردم دوباره راجبش صحبت میکنم. تیتر بعدی ما در واقع هست رویکرد منطقه‌ای به نظریه فرهنگ، اینکه منطقه های مختلف در واقع به نظریه فرهنگ چگونه نگاه میکنند. خب حالا اگه اجازه بدید من اون نظام های دانش رو یه خود باز میکنم که اون نظام های دانش دقیقا چی حرفه، چگونه باز دوباره طبقه بندی میشن. در بحث نظام های دانش و نظریه فرهنگ من مجدداً این بخش رو به دو زیر بخش تقسیم کردم. علتش این بود که کاملا الان توضیح میدم این رابطه بین یک علم با نظریه فرهنگ کاملا به دو شکل میتونه اتفاق بیفته. یکی از این زیربخش‌ها رو گذاشتم حرکت به فرهنگ، یا اگر بخوام راحت تر بگیم یعنی از حرکت از نظام دانش به فرهنگ. حالت دوم رو نوشتم حرکت از فرهنگ به نظام دانش. اینا با هم کاملا فرق دارن. به این معنا یه موقع است که ما یک چیزی داریم به نام فرهنگ در جامعه هست. فرهنگ به عنوان یک فکت، به عنوان یک واقعیت خارجی وجود داره دیگه. ما الان فرهنگ ایرانی داریم، فرهنگ هندی داریم، فرهنگ عربی داریم، این وجود داره. یک کسی با هر علمی، با هر رشته تحصیلی ممکنه که حرکت کنه بره به سمت این فرهنگ، یعنی علاقمند شده بره ببینه این فرهنگ چیه و این فرهنگ رو مورد مطالعه قرار بده. درست مثل این که حالا به جای فرهنگ بذاریم یک انسان یا یک فرد انسانی. یک در واقع روانشناس ممکنه بره به سمت این که ببینه فرد انسانی چگونه قابل مطالعه است. یک جامعه شناس ممکنه بره به سراغ فرد انسانی. یک انسان شناس ممکنه به سمت او بره، یک آناتومیست و عالم علم تشریح ممکنه به سمت اون فرد بره، هر کدوم از اینها با نگاه خاص خودشون به سمت اون آدم میرن و هر کدوم از یک بعدی اون فرد رو مورد مطالعه قرار میدن. حالا اگر برگردیم به فرهنگ، من به دنبال این بودم که چه علومی رفتن به سمت اینکه فرهنگ رو مورد مطالعه قرار بدن. البته قبل از هر چیزی من یه بخشی دارم تحت عنوان مروری و منطق حرکت. مثلا این حرکت از چه منطقی پیروی میکنه؟ از جمله مثلا فرض کنید که در مباحثی که اینجا بحث میشه مثل علل و انگیزه های وادار کننده برای حرکت به سوی فرهنگ. همین دوستان عزیزی که اینجا جمع شدیم، اسم اینجا در واقع مشتمل بر مجموعی از علومی است که غالبا علومی هستند که یک تعریف از پیش تعیین شده دارند و به هر دلیلی دوستانی که الان اینجا جمع هستن و هر کدوم در یکی از علوم اسلامی دارن کار میکنن، به دلیلی به این نتیجه رسیدن که باید به سمت فرهنگ حرکت کنن، باید برن به سمت فرهنگ ببینن فرهنگ چیه و اون رو مورد مطالعه قرار بدن. این یه منطقی داره، علل و انگیزه های اون باید مورد مطالعه قرار بگیره. اما چه علومی رو ما اینجا مورد بحث قرار دادیم؟ طبیعتاً تکیه ما بر روی مواردی بوده که اتفاق افتاده است، ولی اون مواردی که اتفاق نیفتاده رو هم اینجا در حد نه فیوچر استادیز، نه در حد آینده پژوهی، ولی در حد خانه های خالی پازل معرفی میکنه. یعنی آن دانش هایی رو که به صورت واقع به سمت فرهنگ رفتند و درباره فرهنگ نظریه دادن معرفی میکنه، ولی در یک قسمتی هم اشاره میکنیم که چه علومی میتوانند به سمت فرهنگ بروند و نظریه فرهنگ تولید کنند، هرچند که تا الان ممکنه این کارو نکرده باشند. فرض کنید آیا علم کلام میتونه بره به سمت نظریه فرهنگ و نظریه فرهنگ تولید کنه؟ تا حالا ما متکلمی نداشتیم که این کارو انجام داده باشه، ولی معنیش این نیست که همچین چیزی نمیتونه اتفاق بیفته. ما این رو در یه قسمتی بحث میکنیم، اما تکیه اصلیمون بر روی اینه که کیا عملا درگیر این مسئله شدن. طبیعتا یه قسمتی از بحث ما برمیگرده به فلسفه. فلسفه رو باز من تصورم بر این بود که اگر بخوایم به صورت خیلی عام بگیم فیلسوفان، یه دفعه بین یک سوم تا نصف کتاب میشه فیلسوفان، چون بیشتر از همه فیلسوفا هستن که به سمت نظریه فرهنگ رفتن. اسم نظریه فرهنگ هم اقتضا رو داره و شاید مخاطب ما حس نکنه که از توی این آشفت بازار فیلسوفان چی در میاد بیرون. به همین دلیل من در معرفی فیلسوفان خود فیلسوفان رو طبقه بندی کردم که کدوم فیلسوفا به سمت نظریه فرهنگ رفتن. واقعیت اینه که یک سری فیلسوفای خیلی خیلی مهم اصلا درگیر نظریه فرهنگ نشدن. مثلا ممکنه دکارت فیلسوف خیلی بزرگی باشه، ولی دکارت هیچ وقت درگیر نظریه فرهنگ نشده. پس کیا درگیر نظریه فرهنگ شدن؟ من در یک قسمتی به گروهی از فیلسوفان اشاره میکنم به عنوان فیلسوفان دانش جدید. دانش جدیدم داخل جیومه است، یعنی فیلسوفانی که خودشون مدعی بودن ما میخواهیم به سمت یک دانش جدید حرکت کنیم، که در اینجا تکیه من بر روی جان باتیستا ویکو و ویلهلم فون هومبولت هست. خیلی جالبه که ویکو، جان باتیستا ویکو اصلا یک کتابی داره تحت عنوان اونا نووا شینزا، یک دانش جدید. اصلا اسم کتابش رو هم گذاشته یک دانش جدید و به دنبال طراحی یک دانش جدیده. اون دانش جدیدش رو شما وقتی مطالعه میکنید میبینید اونجا ایشون درگیر نظریه فرهنگ میشه به طور جدی. اینا یک گروه از فیلسوفا هستن که اتفاقا کسایی مثل ویکو از ایتالیا، ویلهلم فون هومبولت از پروس اون موقع و آلمان امروز جزو چهره‌های شاخص این جریانن. و وقتی شما کتاب های تاریخ فلسفه رو نگاه میکنید میبینید که توی تاریخ فلسفه معمولا این فیلسوفا در حاشیه‌اند، خیلی سریع ازشون عبور میشه، خیلی این فیلسوفا فیلسوفای مرتجعی نیستن، ولی برای ما در بحث نظریه فرهنگ اینا خیلی مورد توجه هم. گروه دیگری از فیلسوفانی رو که بنده در بحث بهش خواهم پرداخت و در گذشته هم پرداختم، فیلسوفان تاریخ هم. یعنی کسانی که به دنبال ارائه بحثایی در حوزه فلسفه تاریخ هم. که در بین اونها کسانی مثل هگل و مارکس مثلا جز چهرهای شاخصی هستند که به این موضوع پرداختند. و من باز فیلسوفان تاریخ رو به گروه‌های تقسیم کردم، از جمله فیلسوفان تاریخی که نگاهشون نگاه دیالکتیکیه مثل هگل و مارکس، فیلسوفان تاریخی که نگاهشون نگاه تیپولوژیکه، نگاه گونه شناختیه مثل هردر، مثل شپنگلر، کسایی که در واقع به دنبال اینن که تاریخ رو گونه شناسی کنن، در واقع اینها معرفی میشن. گروه دیگری از فیلسوفان، فیلسوفانی هستن که به دنبال یک رفتارشناسی اجتماعی هستن. یعنی برای این فیلسوفان اهمیت خیلی زیادی داره که فلسفه‌ای ارائه کنن برای رفتار اجتماعی آدم ها. من برای که با بحث فلسفه رفتار اجتماعی کمی ارتباط بهتری برقرار کنیم، یک مسئله رایج رو در بین خودمون رو عرض میکنم. ما تو فارسی اصطلاحی به کار میبریم، میگیم فلانی رو جو گرفته یا فلانی ها رو جو گرفته. جو گرفتن دقیقا ما به این معنا به کار میبریم که فردی داره از خودش در سطح اجتماعی رفتاری رو صادر میکنه که در چارچوب شناختی که ما از اون آدم داریم، این رفتار از اون آدم قابل انتظار نیست. چون قابل انتظار نیست میگیم جو گرفتتش. خب یعنی تفاوتی وجود داره بین رفتار فردی و رفتار اجتماعی حتی از یک آدم، و اینکه چطور میشه این رو فلسفه مند کرد. در واقع در این زمینه برخی از فیلسوفان کار کردن که یکی از دو تا از چهره‌های شاخص این نوع نگاه، یکی مونتسکیو هست، فیلسوف معروف فرانسوی که برای ایرانیا خیلی خوب شناخته شده است، و یکی هم گوستاو لوبون هست که در آثار مختلفش در این مورد کار کرده. یکی از آثارش به فارسی ترجمه شده که دوستان حتما خوندن این کتاب رو، اگرم نخوندن به جد توصیه میکنم این کتاب فوق‌العاده لذت بخش رو بخونید، تحت عنوان روانشناسی توده ها. توی این کتاب روانشناسی توده ها ما خیلی از رفتارهای اجتماعی مردم خودمون رو کاملا میفهمیم و متوجه میشیم که چرا مردم اینطوری رفتار میکنن. اسم کتاب روانشناسی توده هاست، ولی عنایت داشته باشن دوستان که این کتاب در زمانی نوشته شده که هنوز علم روانشناسی به معنی اصطلاحی جدیدش شکل نگرفته بوده، و کتاب روانشناسی توده های گوستاو لوبون در واقع فلسفه است. به اسمشو نباید فکر کنیم که به خاطر اسمش این رو باید در گروه روانشناسی ها جا داد. یک جریان دیگری که در حوزه در واقع مباحث فلسفی میتونه جا بگیره و ما الان هنوز در حال در واقع تأمل کردن در مورد این هستیم که اینو توی کدوم گروه جا بدیم، رویکرد زیست شناختی است به فرهنگ. ما غالبا زندگی زیستی رو در تقابل با زندگی فرهنگی قرار میدیم. یعنی فکر میکنیم که یه سری اتفاقاتی در زندگی وجود داره که حاصل نیازهای زیستی ماست، مثل خوردن، آشامیدن، راه رفتن، چیزایی که در واقع به سطح زیست شناختی یا بهتر بگیم به مثابه حیوان بودن و به مثابه جنس غریبمون ما در واقع اون کار رو انجام میدیم. تلقی ما اینه که یه سری اموری هستن که فرهنگی هن و ما به مناسبت فصل قریبمون، یعنی به مناسبت ناطق بودنمون در واقع اونها رو انجام میدیم. نظریه پردازانی هستن که به جای گسست قائل به پیوست بین این دوتا هستن و معتقدن که باید پیوند بین این دو رو مورد مطالعه قرار داد، که در بین اونها ما خدمت افرادی مثل یاکوب فون اوکسکول و لف ورناتسکی رو داریم که در این کتاب اینها مورد مطالعه و بررسی قرار خواهند گرفت. تمام این مواردی که خدمت دوستان فهرست کردم مواردی بودن که دانشمندان یک علم به سمت فرهنگ حرکت کردن، یعنی مثلا یک فیلسوف، یک رفتارشناس اجتماعی، یک زیستشناس حرکت کرده رفته به سمت علم، به سمت فرهنگ و موضوع فرهنگ برش جالب شده. اما ما نیمی از در واقع نظریه هایی که در حوزه فرهنگ داریم درست برعکسه، یعنی افراد نقطه عظیمتشون فرهنگه و از فرهنگ حرکت کردن آمدن به سمت علمشون. من چون وقتم داره تمام میشه یه خود سرعت بحثم افزایش میدم، مثل که خیلی زمان رو در واقع از دست دادم. اینجا من باز شروع بحثم با مروری بر منطق حرکته که اصلا چرا باید افرادی از سمت فرهنگ به سمت یک علم حرکت کنن، چرا فکر میکنن جواب سوالشون رو میتونن توی این علوم پیدا کنن، کسی که موضوع مطالعش فرهنگه چرا میره سراغ روانشناسی، چرا میره سراغ زبانشناسی. بعد از این منطق شروع میکنیم موارد مختلفی رو که اتفاق افتاده رو بررسی کردن، کسانی که از سمت فرهنگ به سوی روانشناسی رفتن، به سوی جامعه شناسی یا انسانشناسی رفتن، کسانی که از مطالعه فرهنگ به سوی زبانشناسی رفتن، کسانی که از مطالعه فرهنگ به سوی نقد ادبی رفتن، کسانی که از مطالعه فرهنگ به سوی نشانشناسی رفتن، کسانی که از مطالعه فرهنگ به سوی فلسفه رفتن و کسانی که از مطالعه فرهنگ به سوی علمی رفتن به نام فرهنگشناسی. یعنی اصلا یه علمی به عنوان فرهنگشناسی یا کلتورولوژی در واقع به وجود آمده و شکل گرفته برای کسانی که مسئله شون فرهنگ بود. این دربر میگیره عموم در واقع مواردی رو که نوع به نوعی بین یک حوزه از علم و دانش با فرهنگ ارتباط برقرار شده. من در مورد قسمت بعدی خیلی خلاصه توضیح میدم. در بخش دوم ما بحث رویکرد منطقه‌ای رو به نظریه فرهنگ داریم. این بحث کاملا جدید بود، در هیچ کدوم از کتاب‌های موجود در حوزه نظریه فرهنگ به این بحث پرداخته نشده. من اجازه میخوام اگر بشه 5 دقیقه به من وقت بدید من این قسمت رو یه توضیحی دربارش بدم، چون جدیده. این کاملا حاصل تفکر شخصی بنده بود و خودم مسئولیتش به عهده میگیرم و هر ایرادی هم باشه به بنده وارده در این مورد. با مطالعه‌ای که داشتم توی این نظریه‌های فرهنگ در طول این ربع قرن گذشته، به نظر من خیلی مهمه که یه نفر اهل کدوم منطقه است و اینکه اهل کدوم منطقه است توی نظریه فرهنگ اون آدم تاثیرگذار است. مشکلی که به طور جدی ما باهاش در حوزه نظریه فرهنگ مواجه هستیم و من امیدوارم دوستان این رو حمله بر غرب ستیزی نکنن، یعنی من خودم رو آدم غرب ستیزی نمیبینم، خودم رو آدم واقع گرایی میبینم. غرب ستیزی با واقع گرایی برای من فرق دارن. من فکر میکنم یکی از مشکلات ما در ارتباط با نظریه فرهنگ که کمتر تونستیم باش ارتباط برقرار کنیم اینه که عموم نظریه‌ای که ما سراغش رفتیم غربی بود و این نکته مهمه. نظریه فرهنگ مثل پزشکی و علوم فنی مهندسی و اینا نیست که مکان توش تأثیری نداشته باشه. نظریه فرهنگی که از نقطه های مختلف جهان برآمده با هم فرق دارن و ما باید جای خودمون رو در این جغرافیا پیدا کنیم. برای اینکه جای خودمون رو در این جغرافیا پیدا کنیم معنیش این نیست که ما نباید نظریه های غربی رو بخونیم. خیلی از اینایی که عرض کردم نظریه های غربی بودن. معنیش اینه که ما یه مقدار باید دید خودمون رو گسترش بدیم و باید با نگاه‌های دیگر هم آشنا بشیم. بر این اساس بنده نیومدم یک قسمتی رو اختصاص بدم به اروپای غربی، بگم نظریه فرهنگ در اروپای غربی. چرا؟ چون پر بود دیگه، اینا همشون بود، دوباره تکرار کردنش که لازم نیست. در بخش دوم سعی کردم مباحثی رو به عنوان تکمله بیارم و نظریه هایی رو در بخش دوم مطرح بکنم که کمتر بهش پرداخته میشه ولی ممکنه برای ما مهم باشه. یک قسمتی از بحث من در بخش دوم نظریه فرهنگ در روسیه و اروپای شرقی است. اصلا تو این کتاب ها نیست. شما این کتاب هایی که نگاه کنید هیچی نیست در این مورد. خالیه خالیه. شاید یه قسمتش هم مسئله زبان باشه. یعنی به هر حال خیلی ها شاید نمیتونستن این کتاب ها رو بخونن. اینم خودش لهو قسطم بنستم هم. ولی به هر حال یک بیتوجهی در این مورد دیده میشه. من به این مباحث سعی کردم بپردازم. یه قسمتی که مربوط به روسیه است سعی کردم خیلی پروپیمون باشه. از اروپای شرقی افرادی مثل گیورگی لوکاچ از مجارستان، رومان اینگاردن از لهستان، یان ریپکا از چک رو در واقع به عنوان نمونه مطالعه آوردیم، برای اینکه بیشتر هدف اون این بود که یک فضای مطالعاتی باز بشه، یعنی افراد بدونن که غیر از اروپای غربی جاهای دیگر هم به مباحث نظری فرهنگ پرداخته میشه و گاهی حرفاشون خیلی حرفای مهمیه و اتفاقا بیشتر به درد ما میخوره چون به ما نزدیکترن. یکی از قسمت‌هایی که از نظر جغرافیایی جزء اروپای غربی محسوب میشه منطقه ایبری هست، شبه جزیره ایبری شامل اسپانیا و پرتغال و هم در واقع همشهری‌های اونها یا بهتر همزبان‌های اونها در آمریکای لاتین. اسپانیا به خصوص فوق‌العاده برای ما جالبه دوستان. یعنی من هر چقدر بیشتر راجع به متفکرین اسپانیا می‌خونم حیفم میاد که چرا ما در ایران اینقدر متفکرین اسپانیا رو کم می‌شناسیم. فرهنگشون خیلی قرابت‌های جدی با ما داره. حتی نوع مسئله‌های فرهنگیشون خیلی با ما قرابت جدی داره. و من به طور مشخص روی دو تا نظریه پرداز در اسپانیا تاکید کردم و اینو توی درسام بحثاشون رو آوردم و خوشبختانه الان مطالبش هم در این کتاب خواهد آمد. یکی خوز اورتگا ای گاست هست که بسیار چهره معروف و شناخته شده‌ای هست. یکی هم گوستاو بوئنو مارتینز هست که هر دو اینها آدمای خیلی معروفی هستن در سرزمین خودشون، ولی متاسفانه برای ایرانی‌ها تقریبا نه. از گاست یکی دو تا کار به فارسی ترجمه شده ولی نه کارهایی که به حوزه نظری فرهنگ مربوط میشه. به نظر من میرسه که بحثایی که اینها در حوزه نظری فرهنگ دارن خیلی به درد ما میخوره و خیلی به افکار ما نزدیکه در ایران. بنابراین این دو نفر رو به عنوان مش نمونه خروار آوردم، ولی امیدوارم که در آینده بشه اصلا این بحث رو خود بحث داد. از آمریکای لاتین جاهای دیگه متفکرینی که وجود دارن رو بیاریم. و بالاخره در قسمت خاور دور، در قسمت خاور دور هم یه مجموعه لیست بلند بالایی رو شما میبینید اینجا که خاور دور و هند که یه تقریبا حدود 8-9 نفری رو ما معرفی میکنیم. دیگه اسماشون رو من نمیگم، مثل مثلا فرض کنید که تاگور، بابا گانداس، آناندا کوماراسوامی و دیگران. و بخش آخر اختصاص پیدا میکنه به جهان عرب، عثمانی و ترکیه. تعدادی از افرادی که در حوزه جهان عرب و عثمانی و ترکیه مثلا محمد عابدال جابری و اینا در واقع نظریه‌هایی داشتن. و آخرین بخش رو که از باب ختام و مسک در واقع آوردیم ایران، که ما در خود ایران هم اندیشمندانی رو داریم که درباره تاریخ، درباره نظریه فرهنگ اندیشیدن، فکر کردن. من به یه موقعی برای خودم به عنوان یک پروژه شخصی بدون هیچ اسپانسری جالب بود که راجع به نظریه فرهنگ در بین متفکرین ایرانی کار کنم. چیزی حدود 80 حدود نه دقیقاً 83 نفر متفکر رو شناسایی کردم در طول 100 سال گذشته تا معاصرین و آرا و نظرات اینها رو در واقع استخراج کردم، فیش برداری کردم. از این 83 نفر چیزی حدود 15 نفر رو آرایشون رو توی این کلاس ها مطرح کردم که الان در این کتاب میاد، ولی مفصل این 83 نفر جاش دیگه اینجا نبود. اون خودش بعدن انشالله یه پروژه دیگری خواهد شد که مستقلن فقط در مورد نظریه های فرهنگی برآمده از حوزه اندیشه ایران باید در یه جای دیگری به صورت یک کتاب مستقل کار بشه، ولی اینجا یه گزیده ای از اون مطالب خواهد آمد. ببخشید از اینکه عرایض من طولانی تر از اون شد که فکر می‌کردم.
سلام می‌دونیم به چه نظر خودتون رو در مورد عرف عام و عرف خاص در مذهب هم نظر خودتون هم بفرمان یا نه، غیر از این مسیر بحثی که مطرح فرمودید زمدن در مورد محتوا هم حضرت عالی خیلی ممنون.
این که اگه بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم، برای بنده همیشه این سوال یک سوال کلیدی و محوری هست و اون اینه که ما اصولا درکمون انگاره و کانسپت یا مفهومی که از فرهنگ مثلا در جامعه ما وجود داشته در طول قرون متمادی چی بوده، ما چی میفهمیدیم از فرهنگ. پدیده‌ای که در غرب به عنوان کالچر یا کلتور مطرح شد و ما به دنبال این بودیم که برای اون معادلی پیدا کنیم در زبان فارسی یا عربی، یک در واقع فرایند مدرنیزاسیون بود و فرهنگ به معنای غربیش یک داد و ستد در دنیای مدرن بود که اتفاق افتاد، موجب شد که ما بیاییم و توی واژه‌های خودمون بگردیم و واژه فرهنگ رو پیدا کنیم که میتونست در واقع معادلی برای کالچر باشه. عرب ها هم رفتن ثقافه رو پیدا کردن و یکی از مصیبت‌های ما اینه که وقتی مثلا ما فرهنگ ما گذشته آثارمون رو میبینیم، ببینیم که مثلا چیزی آنچنانی نمیتونیم پیدا کنیم که متقدمین ما درباره فرهنگ یا متقدمین عرب نویس ما درباره ثقافه حرفی زده باشن. حالا بالاخره یه چیزی گفته باشن، بریم این آثار فیلسوفامون رو زیر رو کنیم، آثار اندیشمندان دیگه‌مون رو. آیا تو رسائل اخوان الصفا مثلا با این همه طول و تفصیل چیزی درباره فرهنگ گفته شده یا نه؟ معمولا دستمون به جایی نمیرسه. به نظر من دلیلش اینه که ما رد پای فرهنگ در جامعه در عرف عام خودمون رو گم کردیم. اما رد پای فرهنگ در عرف عام ما از کجا باید شناسایی بشه؟ ما باید مؤلفه های اساسی که در مفهوم کالچر یا کلتور هست رو شناسایی بکنیم و بعد ببینیم که چه مفاهیمی در فرهنگ ما وجود داشته که اون مؤلفه ها رو داره. اگر اینجا بخوام توضیح بدم خیلی وقت گرفته میشه، ولی به نظر من یکی از اون واژه های کلیدی که برای جستجو کردن سابقه فرهنگ در جهان اسلام از جمله در بین ما ایرانی ها و عرب زبان ها باید به دنبالش گشت، واژه و مفهوم ادب. اونجایی که گفته میشد ادب مرد بهز دولت اوست، این معناش تقریبا یعنی فرهنگ. یا مثلا فرض کنید که موقعی که به یه نفر میگفتم فلانی ادب داره، فلانی مثلا فرض کن بی ادبه، دقیقا همون به معنای بی فرهنگی بود که ما امروز به کار میبریم، در حالی که ما امروز بی ادب رو تقلیلش دادیم فقط به آداب معاشرت و به مکالمه. در گذشته ما ادب به معنای مجموع آن چیزی بود که به عنوان یک ذخیره اجتماعی یک فرد از جامعه خودش دریافت میکنه. و این که فرمودید به نظر من میرسه ما در درک خودمون از عرف عام باید به این پیشینه ها توجه داشته باشیم و وقتی به این پیشینه ها توجه میکنیم تفاوت ها خودشون رو نشون میدن. مثلا فرض کنید در درک ما ایرانی ها از مفهوم ادب و مفهوم فرهنگ، حالا در معنای کلی خودش، ارتباط مستقیمی داشت با بحث یاد دادن و آموختن. یعنی فرهنگ تا حد بسیار زیادی یاد دادنی و آموختنی بود و یک گروهی نسل قبلی باید فرهنگ رو آموزش میدادند و نسل جدید باید فرهنگ رو آموزش میدیدند و پدیده فرهنگ یک پدیده به شدت آموختنی بود. اما ما مثلا در جاهای دیگه‌ای مشاهده میکنیم که مثلا فرض کنید در فضای اسلاف پدیده فرهنگ درک متفاوتی ازش وجود داره. حالا من درگیر واژه‌هایی که وجود داره نمیشم، ولی پدیده فرهنگ درک متفاوتی ازش وجود داره، از جمله اینکه مثلا فرض کنیم مفهوم خلاقیت مفهومی است که اونجا در بحث فرهنگ مورد توجه قرار میگیره، حالا اینکه ممکنه مثلا حتی در فرهنگ لاتینی مفهوم خلاقیت در مفهوم فرهنگ متوجه قرار نمیگیره. یعنی ما وقتی که از نظر عرف عام این درک‌های مختلف از فرهنگ رو با هم دیگه مقایسه می‌کنیم، می‌تونیم متوجه بشیم که جوامع مختلفی که روی کره زمین زندگی می‌کنن درکشون متفاوته. مثلا برای هندی‌ها فرهنگ به شدت یک تردیسیونه، یک سنته که از نسلی به نسل دیگه انتقال پیدا می‌کنه، و این در واقع می‌تونه یک مقدمه ورود خیلی خوبی باشه که آدم اون موقع متوجه میشه که این نظریه ها چی دارن میگن. یا مثلا در غرب که داریم صحبت میکنیم خیلی مهمه عرف عام غرب قبل از رنسانس و بعد از رنسانس، یعنی در دوره قرون وسطا و در دوره مدرن عرف عام غرب در مورد فرهنگ کاملا فرق کرده، و علت اینم که ما با یه بارش و با یک در واقع موج عظیمی از نظریه های فرهنگ در غرب مواجه هستیم به دلیل همین گسستی است که بین دوره قرون وسطا و دوره مدرن اتفاق افتاده، و اینها به دنبال اینن که عرف عام رو تغییر بدن، اون چیزی که در فرهنگ عمومی وجود داره رو عوض کنن. ولی مثلا فرض کن چنین اتفاقی هیچ وقت میشه گفت در هند نیفتاده. در ایران ما با یه دوگانگی مواجه هستیم، یعنی از یک طرف داریم یک مفهوم جدید فرهنگ رو عرضه میکنیم که به دنبال ترویج همون مفهوم مدرنه، و از یک طرف دیگه یک سنتی رو داریم با خودمون حمل میکنیم که هنوز ازش گسسته نشدیم. به نظر میسه که مطرح شدن این بحثا حداقل سود و فایدهش اینه که ما رو خودآگاه میکنه نسبت به اینکه ما کجا قرار گرفتیم و حالا باید موضعمون نسبت به این اتفاقات چه باشه.
خیلی ممنون، استفاده کردیم از هم در واقع سامانه این پژوهشی که معرفی فرمودن و چینش مباحث، و از آن میتونم در این مورد نظر بفرمایید یا من سوالی داشته باشم و توضیحات بیشتر رو بشنویم، و یا این که احیانا در این قسمت اخیر فرمودشون که وارد بحث محتوا شدن و عرض کنم که نقطه عزیمت هایی که ما رو در واقع عرف عام خودمون بوده است مقوله فرهنگ یا یعنی عرف خاصی که میشه از بحث فرهنگ در نظر داشت اشاره میکردن. ما خدمت عزیزان هستیم. بفرمیم.
در نقد کتاب های پیشین فهمیده با این که گویا در اون کتاب ها تنبول نظریه فرهنگ هدف بوده، و نهایتا با مطالعه این کتاب ها شخص نمیتونه یک چارچوب فکری برای اندیشه و یا چارچوب فکری برای حل مسائل پیدا کنه. از این گزارشی که از سرفصل های تحقیق به دست داده شد به نظر میرسی که باز همون اتفاق افتاده، یعنی باز یک تنبوی از نظریه ها مطرح میشه و هنوز ما متوجه نشدیم که اون چارچوب فکری که پایه اندیشه و حل مسئله میشه، اون چارچوب فکری کجای این تجربهش تأمین میشه و شخص چطوری میتونه بعد این تنبو انبوه اندیشه های شرقی و غربی و این وری اون طرفی رو چطوری میتونه اونها جمع کنه و به یک مبنایی برای تفکر دست.
بسیار سوال دقیق و عالمانه ایه. ما سه تا راه در نظر گرفتیم برای اینکه اون موضوع رو تدارک کنیم. یکی از این راه هایی که در نظر گرفتیم خود این طبقه بندی است، یعنی این طبقه بندیه یک طبقه بندیه. ببینید من نمیخوام از کار قبلی ها فقط ایراد بگیرم، عرض کردم که الفضل من سبق، ولی یکی از ایران مشکلاتی که ما داشتیم همیشه در کار کردن با کتاب‌های موجود اینه که شما اگر این فصل‌های مختلف رو جابجا بکنید، فصل 5 رو ببرید فصل 2، فصل 3 رو بیارید فصل 7، هیچ اتفاقی نمی‌افته. یعنی دیگه لازم نیست من توضیح بیشتر بدم، ولی اینجا اینطور نیست. یعنی ما سعی کردیم که فصل بندیامون معلوم باشه، کجا ما داریم راجع به نظام‌های دانش و نظریه فرهنگ صحبت می‌کنیم یا در مورد قسیم‌هاش، کجا داریم از علم به سمت فرهنگ حرکت میکنیم، کجا داریم از فرهنگ به سمت علم حرکت میکنیم. هر کدوم از این حرکت ها در واقع باز خودش طبقه بندی میشه. این طبقه بندی ها طبقه بندی های معنادار سعی کردیم باشن. این یه راه حله که ما در نظر گرفتیم. راه حل دیگری که نشد من خیلی باز کنم اینجا ولی اشاره کردم اینه که تمام این بخش های مقدم و مؤخره دارن، یعنی ما مخاطب رو رها نمی کنیم. تمام این بخش ها اولش یه منطقی توضیح داده میشه که عرض کردم هر کدوم از این بخش های مقدمه ای داره که توی اون مقدمه یه اصول کلی و خطوط کلی بیان میشه و بعد آخرش هم باز یک در واقع دستاوردی در هر کدوم از این بخش ها ارائه میشه. این راه حل دومی است که برای این موضوع در نظر گرفتیم. راه حل سومی که برای کمک به خواننده در نظر گرفتیم همون مقدمه هست که ما اول با یک تعریف بر مبنای عرف عام بحث رو شروع کردیم و بعد درگیر عرف خاص شدیم، برخلاف اون کتابایی که فقط ما رو با تنوع عرف خاص مواجه میکنند. ما اینجا سعی کردیم اول به عنوان یک نخ تسبیح اون درک ارتکازی که از مفهوم فرهنگ وجود داره رو یک صورتبندی ازش ارائه بدیم و بعد وارد این نظریات مختلف بشیم. در یک جمله به نظر من اگر کسی با اون فصل اول ما بتونه ارتباط برقرار کنه و اون درک موجود از عرف عام رو بتونه باش خوب کنار بیاد، ممکنه با بعضی از نظریه‌ها که مواجه میشه بگه این که نظریه فرهنگ نیست. یعنی بعضی از این نظریه‌های فرهنگ ممکنه اصلا موضوعاً خارج باشن از مطالعه فرهنگ به دلیل اینکه اون عرف عام درشون رعایت نشده، در حالی که در وضع موجود که ما من تشبیه میکنم این رو به بحثی که درباره تعریف علم درباره موضوعات علم اصول وجود داشت، دعوای همیشگی که در اول علم اصول در روس سمانی میگفتن موضوعات علم اصول از چه جنسی هن، یه گروهی میمدن میگفتن هرچی که اصولیین ازش بحث کرده اند موضوع علم اصوله. یعنی این چه موقع این حرف زده میشه؟ موقعی که ما از همه راه ها ناامید میشیم و احساس میکنیم هیچ کدوم از اون خطوط کلی که گفتیم پاسخگو نیستن. اینجا دقیقا همینه. این آقایون از اول میگن که هر چیزی که نظریه پردازان فرهنگ درباره اش حرف زده اند نظریه فرهنگ است. ما میخواستیم که با اون بخش اولی که اضافه کردیم این حالت در واقع گنگ بودن مبحث رو از بین ببریم. با این سه روش به نظرم میرسه که تونسته باشیم یک کاری اینجا انجام بدیم. عرض کردم یکی بحث طبقه بندیمون بود، دوم اون مفصل بندی های متنی، یعنی مقدمه‌ای که به هر بخش زده میشه و پایانه‌ای که هر کدوم از بخش ها داره سعی میکنه که مخاطب رو افکارش رو نظمی بهش بده و نتیجه گیری توش داشته باشه، و سومی هم اون بحث در واقع عرف عام و عرف خاص که عرض کردم. به نظرم این راههایی که تونستیم بریم، ولی همین الان هم عرض کردم اگر دوستان راه چهارم و پنجمی هم به نظرشون میرسه ما با کمال میل استقبال میکنیم. کار هنوز در حال انجام شدنه، بنابراین جای هر نوع تغییراتی درش وجود داره.
و با توجه به اینکه مطلب که جامعه حضرت عالی نوشتی مسئله بودگی اون رو کاملا در این مطلب تصدیق کردید و صورتبندی خیلی خوبی هم دارید، اما خب قطعا ما از یک مطلب دایرت المعارفی انتظار حل مسئله نداریم، در اونجا ما انتظار نداشتیم، ولی اینجا با توجه به این وجه تمامی که فرمودید من میخوام بدونم آیا خود حضرت عالی که این کار را انجام بدید و پایان رسونی مسئله را مثلا مسئله حجاب اون یک حساب مسئله حجاب مسئله اجتماعی است و یک مسئله اسلامی است در قالب این نظریه فرهنگ حل بکنید و اگر میتونید این به چه شکل هست که شما بتونید ازش الگو بگیرید برای بقیه مسائلی که موجود هست و نیاز دارید اینکه با پایه فرهنگ حلش کنید.
من خیلی قبل از هر چیزی خواهم دکتر تشکر میکنم از اینکه قابل دونستید و مقاله رو خوندید. بعد عرض کنم که یک قسمت قابل ملاحظه‌ای از آنچه که حضرت عالی فرمودید فکر میکنم موضوع ساعت بعد ماست. اتفاقا ما تو ساعت بعد دقیقا بحث کاربرد مباحث فرهنگی رو در حوزه تفسیر انشالله بهش خواهیم پرداخت. و تنها جمله‌ای که الان میتونم عرض بکنم اینه که عملا در اینجا یک سطح بندی وجود داره که به نوعی شما خودتون در فرمایش که کردید به این سطح بندی اشاره کردید. یعنی ما یک نظریه فرهنگ داریم که در یک شکل کلان داره به مسئله نگاه میکنه، در چارچوب اون نظریه فرهنگ یک سری دانش‌های فرهنگی شکل میگیرن و اون دانش‌های فرهنگی موادی رو فراهم میکنن برای ما که بتونیم با استفاده از اون مواد به سراغ نصوصمون بریم و بتونیم در واقع تفسیر و برداشت و اجتهادی از اون نصوص داشته باشیم. کاری که در این کتاب داره صورت میگیره اون لایه اوله. بحثی که ساعت بعد ما خواهیم داشت و ممکنه بعد تو بعضی کارا بنده بهش میپردازم لایه دومه. لایه سوم که تفسیره، اون دیگه اون مردان میدان و زنان میدان میخواد که انشاءالله درگیر میدان تفسیر بشن و انشاءالله به تفسیر فرهنگی بپردازن.
تشکر میکنم. دو تا سوال دارم میکنم در یه ارتباط با هم بشه یه پاسخ بیشتر. برابر واژه‌ای که ما برای کار شعر داریم در زبان خودمون فرهنگیه و خب یه بار ارزشی داره در داخل خودش که آهنگ امر بالا داشتن و مثلا براش در نظر گرفته شده. در این حال هم یه مفهوم پویا و دینامیکه، یعنی شاید نظر به آینده درش وجود داشته باشه. حالا این به عنوان مقدمه سوال مطرح میکنم، آیا تو نظریه های فرهنگی که رصد شده برای غیر انسان هم این مفهوم رو قابل اطلاق میدونن؟ یعنی چه منحصرا این مفهوم انسانی، یعنی ماهیتاً انسانی بود؟ یعنی آیا طبیعی هم براش قائل به فرهنگ هست و نظری پردازم یا هم؟ و حالا اگه بخوایم اینطور رو هم جمع بکنیم، آیا میشه در حیات اون انگارش فرهنگی که متناسب مثلا با یه ساحت انسانشناختی ایرانی یا اسلامی رو بر اساس همین واژه فرهنگش نزدیک شده، یعنی این واژه رهزن ممکن؟
بله، فرمایش شما خب خیلی دقیقه. باید عرض کنم که تو همین رشته های علمی مختلفی که درگیر مسئله نظریه فرهنگ شدن کاملا شما این تنوع رو میبینید. مثلا بنده به یه گروهی اشاره کردم به عنوان زیست شناسان، کسایی مثل اوکسکول، مثل ورناتسکی و هستن کسای دیگه هم که از منظر علوم زیستی با مسئله فرهنگ مواجه شدن و جریان‌هایی که امروز تحت عنوان در واقع سمیوتیک یا نشانشناسی فرهنگی مطرح هستن، لوتمان و شاگردان یوری لوتمان، اینا واقعاً قائل به گسست بین انسان و حیوان نیستن، به سطوح قائلن. نمیان بگن که انسان از یه جنس دیگه است، و جنس به معنی فلسفیش منظورم نیست، انسان از یک سنخ دیگه است و حیوان از یک سنخ دیگه، بلکه انسان رو داره مثلا فرهنگی متعالی تر میدونن نسبت به بقیه. این کار نمی کنن وجود فرهنگ رو برای موجودات دیگر، چون نگاهشون زیست شناسان است. و دقیقا به همین دلیلی که امروز اصلا ما یه رشته‌ای داریم به عنوان در واقع زو سمیوتیک، بیو سمیوتیک، که حتی مثلا به نظام‌های نشانه‌ای حیوانات، نظام‌های نشانه‌ای موجود در واقع طبیعت جاندار میپردازه. در بین این گروه باز یک حد وسطی وجود داره. برخی از انسانشناسان، آنتروپولوژیست ها، به دلیل اینکه درگیر مطالعه درباره انسان های اولیه شدن به قول خودشون، من توجه رو دوستان رو به خصوص به کتاب تیلر تحت عنوان Primitive Culture، در واقع فرهنگ بدوی، فرهنگ ابتدایی جلب میکنم و بحثای نظری که در اول کتابش مطرح میکنه در زمان خودش یک انقلابی بوده که شما بتونید به یه سری آدم پابرنه لخت که توی این صحراهای آفریقا و نمیدونم جنگلای آمازون و اینها میدوئن و شکار میکنن و اینا، به اینا بگید کالچر. چون همیشه اینا فکر میدادن کالچر دقیقا به معنی یه بار ارزشیه و حتما داره راجع به چیز متعالی صحبت میکنه. اما عرض کردم انسان شناسا یه مقداری بعد از تایلر در واقع اومدن و این در واقع صد و شکستن، یعنی الزاماً کالچر رو به معنی متعالی شاید نگرفتن. اما در بین اونها ما داریم در واقع کسانی رو که همچنان اون نگاه متعالی رو به کالچر دارن، اونم توی یه روحی از مثلا جریان‌های فلسفی و اینها کاملا دیده میشه. به نظرم میرسید از خود اون جنبهی که شما میفرماییدم کاملا تنوع در بین نظری ها وجود داره.
دو تا سوال راجبه فرماشات که داشتید، البته میشه پیشنهاد هم داد اون فرماد پیشینه بحثتون را آورده بشه خیلی عالی میشه، که توجه به این مسئله به نظر میرسه که فرماد پیشینه لازم هست، که توی کتابهایی هم که فرمودید این مسئله وجود نداره، که کالچر از یک برهی زمانی و مقطع تاریخی مطرح میشه و قبل از اون نظریه های اجتماعی مطرح بود و چه اتفاقی افتاد که توجه به مسئله فرهنگ شروع شد و نظریه های فرهنگی به وجود اومدن، اون وقت تفاوت بین نظریه های فرهنگی و اجتماعی چیه، که توی همین کتاب های فرهنگی باز شما مراجعه میکنید همون افراد هم همون متفکران اجتماعی هم که دیدگاه های جامعه شناسی اونها شما میکنید به عنوان نظریه فرهنگی، حالا به یه بود نرم افزارش به جامعه توجه کردن به عنوان نظریه فرهنگی مطرح کردن، مارکس رو مثلا شما به عنوان یک نظریه پرداز فرهنگی مطرح میکنید، در صورت که فرمان شما هم فیلسوف بوده هم توضیح اجتماع بوده، بعد حالا ما داریم اندیشه هاشو بازخوانی میکنیم. این تفاوتی که بین نظریه اجتماعی و فرهنگی وجود داره به نظرم برای ما هنوز روشن نشده، اینکه جامعه شناسی چه تفاوتهایی با مطالعات فرهنگی کرده و عملا توی اجتماع و جامعه داره چه اتفاقی میفته و چه استفاده هایی از نظریه فرهنگی داره میشه. همون حسی که از اتفاقی فرهنگی از مطالعه این کتاب ما هم همون حس رو داشتیم پراکنده، این کتاب از تاریخ نظر میرسه که این حوزه بتونه یه چارچوب مطلوبی ارائه بده. این یه سوال که تفاوت به نظری فرهنگی و اجتماعی. سوال دیگه بخش منطقه‌ای که فرمود از ایران، خواستم ببینم چه ویژگی هایی اون 15 نفر که انتخاب شده و نفرمودید که پیاد هستن اگه امکانش هست بفرمه چه ویژگی هایی داشتن، اینا هم فیلسوف هم که توجه اجتماع
درست
یا که نه اینا توی عرف عام فکر کردن. خیلی ممنون.
چشم. در مورد مطلب اولتون که به نظرم یه پیشنهاد بود در واقع، باید عرض کنم که من چنین چیزی رو در نظر گرفته بودم توی قسمت اول کار، ولی حالا با تأکیدی که اینجا روش صورت گرفت سعی میکنیم اونه یه خود پروپیمونتر و در واقع اونجا خیلی مختصر به این مسئله پرداختیم، سعی میکنیم از اون اختصارش در بیاریم یه خود تفصیل بدون وقتی برحال مطالبه وجود داره ما هم باید اجابت کنیم. چشم. نکته بعدی که فرمودید که گفتید اسم نبردی، خب این آدم ها متنوعن، منم نمیخوام خیلی مثلا به شکل تخیلی با قضیه برخورد کنیم بگیم مثلا ما 83 نفر نظریه پرداز فرهنگ در کشورمون داشتیم بعد اینا همه زیرخاکی بودن، بنده مثلا دیواری مسجدی خراب شده از پشت اون دیوار من یه دفعه این 83 نفر نظریه پرداز رو در آوردم بیرون، نه همه این آدم ها آدم هایی هست که شما میشناسید و دقیقاً نکته همون بازخوانی است که فرمودید. یعنی اگر ما به یه تعریفی برسیم راجع به اینکه نظری فرهنگ چیه، اون موقع میبینیم که بحثایی که اینا کردن هم از جنس نظری فرهنگ میتونه باشه. اگر بفهمید که اسم ببرد، خب بله من میتونم اسم ببرم براتون از افرادی که یه مقداری به عصر ما نزدیکترند. من میتونم مثلا فرض کنم آقای مرحوم داروش شایگان رو برای شما اسم ببرم. از افرادی که حوزوی هستند میتونم علامه طباطبایی رو برای شما اسم ببرم. میتونم شهید مطهری رو براتون اسم ببرم. از افرادی که یه مقداری قدیمترند و یه خورده به دوره مشروطه و اینا نزدیکترند میتونم مثلا میرزا ملکم خان رو برای شما اسم ببرم. آدمای خیلی متنوعی اینجا وجود دارن. به هر حال اینا همشون بحثایی رو مطرح کردن. برای همینی که عرض کردم این یه کار مستقله. ما در اینجا یه اشاره‌ای خواهیم کرد به بعضی از این دیدگاه‌ها، ولی اون فیشایی که من جمع کردم برای چون من همه آثار این افراد رو مطالعه کردم، نه این 83 نفر رو، آثار چند صد نفر رو، این 83 نفر از توش در اومده. به قول ادیسون گفته بود من 999 راه بلدم که به اختراع چراغ برق منتهی نمیشه، چون کسی این 83 نفر رو به من معرفی نکرده بود. من آثار خیلی از افراد رو از دوره مشروطه به بعد مطالعه کردم، به نظرم میاد از توی اینا میشه فیش برداریایی رو انجام داد. اینا رو کردم و مواد یک کار آماده است. بذارید انشالله این کار که به سرانجام رسید، اون موقع عمری باقی بود به شرط حیات و توفیق، میتونیم اون کارم توی دستور کار قرار بدیم.
باید انصاف داد به هر دو بود که آغازگری شایستی دارد، اما در این حال از موضوع شاید جناب استاد
استاد بنده هست
نقطه رو اشاره میکنم، شاید سوال باشه شاید نه دو کردنی که اگر چه در قدن اشاره پندن، اما چون مقاله رو بنده ندیدم و متنی رو برای آشنایی با بحث امروز مطالعه نخته داشتم که مطالعه کنم، برای من یک کار وجود داره و شاید اگر مخاطب بنده این اثر رو ببیند که حالا در مقدمه این اثر امر فرهنگی در بحبوحی تورم امر سیاسی که خود عامل فروپاشی و فروکاهشی وسیع امر فرهنگی معاصره شده است، ما توجه بوده است به اینکه این بحران در حال شدی جدی از جمله عوامل فراخوان به ضرورت کار آکادمی که پایه از جمله بحث نظریه فرهنگی است. موضوع غیبت امر فرهنگی و تسکیل امر فرهنگی از ساحت امر سیاسی در این تردید آثار خودش رو در حوزه‌های پیوست فرهنگی هم از جمله در حوزه اقتصاد و سیاست نشان می‌دهد. مورد بعد این که جاوستان از نظریه فرهنگی می گویند، اما بنده منتظر بودم تا ترقی استاد از نظریه، این که جاوستان از نظریه چه توقعی دارم و چه تصویری دارم و چه ساختاری از نظام مفهومی و سامان مفهومی نظریه را می دهم تا ما توقع روشنی از نظریه فرهنگ نظریه فرهنگی از جناب استاد داشته باشه. در همین راستا به نظر می رسد که اصل بردرسته بحث ایشان یعنی دیالکتیک دانش و فرهنگ ما را دست کم با چشم‌انداز آقایانی از این دیگه تدبیر دانشبانیان امر اجتماعی یا فرهنگ دانشبانیان نزدیک می‌کند که شاید آن تلیعی باشد برای نظریه فرهنگ، اما به نظر می‌رسد چشم‌انداز پردازش نظریه فرهنگ دانشبانیان احتمالاً به این ایده پرداخته نشد. نکته چهارم این که نکته سوم این که به نظر میرسد عنوان نظریه فرهنگ شاید اندکی دور باشه. نظریه های فرهنگ این اثر هست. تلقای مخاطبان است که از قبل و خلال این اثر شایسته تریابد در تقریب آن دستگم سامانه یه منطقه یک نظریه فرهنگ کدام است تا بر اساساً به سمت پژوهش فرهنگ شناخت متن بر مثال متن دین، متن قرآن کریم یا امر فرهنگی در معادلات اجتماعی برود نظریه های فرهنگ فرهنگی ظاهراً موضوع اصلی این اثر است و نه نظریه فرهنگ با این چشم‌انداز طبیعتاً ما ظاهراً ساختار تحلیلی از نظریه فرهنگ فرهنگی نمی‌بینیم عقلای نظریه ای آمده است اما اینکه بالاخره یک نظریه فرهنگ فرهنگی چه ساختاری دارد شبکه درونی این نظریه کدام است تمام ترجیح به منطق درونزاد این نظریه نزدیک بشویم در این رابطه ساختار شبکه درونی این نظریه مبهم است اینکه اگر برای مثال از حوزه دانایی یا اون در واقع معرفت اجتماعی یا شعور اجتماعی آغاز میکنیم این پرادرم سپس لایه‌های بعدی که مدل در واقع باورها ارزشان ما تا بکاندت ها میانه این لایه های تحلیل فرهنگ چه ساختارا چه نوع یابسه تدریالیتی که وجود داره ما در واقع در شناخت این ساختار بتوانیم به سپار هر دازش نظریه فرهنگ باشه نقطه بعدی که ما طبیعتاً مطلب پنجم و ششم رو می‌خواهد بکنم منطق طراحی نظری فرهنگ کنم است هنگامی که ساختار معین شد و تلقی ما معین شد از نظری فرهنگی پرسش طبیعی آن است که منطق طراحی نظری فرهنگ کدام است یا منطق طراحی نظری فرهنگی کدام است یا منطق فهم فرهنگ کدام است که می‌تواند مدخلی باشد بر هم فلسفه یا روش و هم فلسفه یا شیر هم بینش پیشادین شناخت هم بینش پسادین شناخت برای پردازش نظریه مبنا چه در سطح فرهنگ پذیری و چه در سطح فرهنگ سازی ما حوزه فرهنگ سازی فرهنگ پذیری رو در زیر این نظریه مشاهده احتمالا نمی‌کنیم نکته بر این که از عرف آن و عرف خاص گفته شد اما ظاهراً ما پس از این دو گام است که ره سپار نظری و پردازی فرهنگ فرهنگی می شویم رابطه این سه ساحت از ساحتی که برادن خداگاه می شود ره سپار نسبت گزاره های فرضیه‌ای با اون مختصات در واقع ذات معنا تعمیم پذیری و از این نظری می شویم تا ره سپار تدبیر واقعیت بشویم نسبت این عناصر با هم دیگر طبیعتاً ما را به گام پس از عرف خاص هم رهبری خواهد کرد. نکته بعدی این که حوزه تحقیق و توسعه فرهنگی چیزی که در واقع به نام میگوید که حالا این نظریه با پیشترسای پارادایمی قبل او با مدل مفهومی پس از او با حوزه عملیات پس از آن حوزه برنامه تحقیق و توسعه اینا چه شبکه‌ای دارن؟ نظریه منحصر بی آنکه در نسبت با تحقیق و توسعه فرهنگ به میان می آید آن ایده پایه که فرهنگ و دانش در نسبت با یکدیگر فرهنگی دانش بنیان را توسعه می دارند مخفول می ماند و چندان مورد نظر و تحلیل تفصیل نیست خوش کنم خیلی مجدد خوش بکنم
من خوش کنم 30 ثانیه در حاشیه فرمایش شما یا پنجم آجاها یک سوال استفهامی بپرسن آیا این کاری که داره انجام میگیره گزارش، توصیف، طبقه‌بندی و نهایتاً یک بررسی نظریه‌های فرهنگ است یا در بالمعال میخواد یک نظریه فرهنگ عرضه رو کنه؟ من این جمله گویاتر
بله یعنی ما در واقع جناب استاد کاکچی مدخلی بر نظریه فرهنگ را در این مطالعه تسلیمی خود آوردیم در این مطالعه ما بچه پیشینی مشاهده نمی کنیم به این قرار نظریه ها معرفی می شوند تا مدخل کافی تسلیمی مهیا باشد تا ما رسته پار فرهنگ پیشینی داشته بگوییم یک نظریه معین داریم حال این نظریه نسبتش با امر دین شناخت در کام بعدی کدام است از منطق تا خود ساختار نمید
خیلی
بله خیلی ممنونم از دوست عزیز و گرامی جناب آقای دکتر آکوچکیان، استفاده کردیم از نقطه نظرشون. بله یه توضیحی که باید بدم، شاید یه قسمت مهمی از این بحثا رو در بر بگیره و آقای دکتر هم بهش اشاره فرمودن، اینه که اصلا تعهد ما در این کار چی هست. تعهد بنده در این کار معرفیه، یعنی اصلا نه اینه که بیایم و مشکلات بپردازیم به این که توسعه فرهنگی چگونه اتفاق خواهد افتاد، مشکلات فرهنگی جامعه رو چجوری قرار محل بکنیم. اصلا به دنبال این نیست که بیاد بگه فرهنگ دانش بنیان چجوری به وجود میاد، اصلا به دنبال این نیست که بگه فرهنگ ما چگونه در واقع سیاست گذاری فرهنگی جزء برنامه هیچ کدوم از اینا نیست. کاری که قرار بنده اینجا انجام بدم، همطور که توی معرفیم هم ارائه کردم و همطور که عرض کردم 10 سال این حاصل تدریسه، توی اون تدریس فقط ما به دنبال این بودیم که نظریه های موجود فرهنگ رو معرفی و طبقه بندی کنیم، البته تحلیلی. یعنی تمام ادعای بنده این است که این معرفی با یک تحلیل صورت خواهد گرفت، صرفاً توی ویترین گذاشتن و ارائه کردن نظریه نیست، ولی اون کارا اصلا توی تعهد این برنامه نیست. عنوانی که فرمودید کاملا درسته، عنوان یه همچین چیزی وقتی گفته بشه نظریه فرهنگ، ممکنه که افراد فکر کنن که بنده به عنوان احمد پاکتچی دارم نظریه فرهنگی رو که مضاف الیهش خودمم عرضه میکنم. حالا شاید هم یه روز این کار کردیم، ولی توی این کار قرار نیست که این کار انجام بشه. توی این کار قرار ما علی لسان القوم در واقع بگیم که قوم چی گفتن درباره نظریه فرهنگ، ولی با تحلیل. این عنوان کتاب نخواهد بود آقای دکتر، یعنی این یه قراردادی بوده که ما نوشتیم. قطعا موقعی که کتاب آماده سازی میشه حتما یه عنوانی برش انتخاب میکنیم که این سوء تفاهم ها رو به وجود نیاره. سلام علیکم. حال می باشد. خوشتاق زیاده. بله حتما انشالله یه عنوان مناسبی انتخاب خواهد شد که جامعه و مانع باشه و این سوء تفاهم رو به وجود نیاره. درباره این که در اینجا گفته شود که نظریه چیست، هستیم. یعنی یکی از مشکلات من الان توی آماده کردن ویرایش نهایی اینه که قسمت نظریه چیست رو فشرده کنم. اتفاقا الان زیاد نوشته شده، ولی به این موضوع حتما انشاءالله خواهیم پرداخت. ولی توی نظریه چیست هم باز همون نگاه تاریخی وجود داره. من فکر میکنم اون اکثر مواردی رو که حضرت عالی فرمودید، اون در واقع توضیح هم در مورد محدوده کار میتونه جوابش باشه. مثل اینکه فرمودید مثلا منطق طراحی یک نظریه فرهنگ کدومه، این در واقع توی برنامه کاری ما الان نیست، چون ما به دنبال طراحی نظریه فرهنگ نیستیم، به دنبال در واقع فعلا معرفی اون نظریه فرهنگایی هستیم که تا الان وجود داشت.
دستیدن یکی از اولین خروجی‌های ناگزیر این مطالعه پس این هست که بگوییم ایده‌ها و این نظریه‌ها چه
منطقی
رو برای
طراحی
ساختار
ایده پیشنهادی خود. آقای دکتر تک تک گفته میشه، یعنی وقتی ما در مورد مارکس مثلا صحبت میکنیم، خب باید بگیم که نظریه فرهنگ مارکس با چه منطقی شکل گرفته. حتی به صورت کلی تر اگه خاطرتون باشه، من از کلمه منطق چند بار استفاده کردم در عرایزم. یعنی وقتی میگیم مثلا حرکت از فرهنگ به سوی دانش، حتما منطقش توضیح داده میشه که با چه منطقی این کار صورت میگیره. ولی اینکه ما منفک از همه این نظریه ها بیایم بگیم که ما برای تولید یک نظریه فرهنگ تازه که نظریه فرهنگ مطلوب خودمان است چه مسیر رو باید بریم، به نظرم اون جزء تعهدات این کار
نیست. مثلا ساعتا رو ارسان کن میکنن یک نکته بیهت اضافه میکنن. ما در گزارش تصمیم مطالعه تاریخی گام گزارش میکنیم که دیگران چه گفتن. در گام دوم در سرجمع های خودمون مدخل و مقدمه رو برای پردازش پیشنی مهیا میکنیم. آیا این گام دوم انجام گرفته؟ مدنظر؟
اون چیزی که من تحت عنوان تحلیل ازش صحبت میکردم منظورم همین بود، یعنی ما سعی میکنیم از اون چه که هست یک تحلیلی ارائه بدیم.
آخرین ملاحظه رو فقط برای که میزایی هستیم استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عالی از افراد نادری هستید که هر چه مینویسید و میگید برای من مفیده واقعا، لذا اصلا مطمئن باشید تحلیل شما، ارائه شما بسیار زیبا و مفید و نافع بود.
من هم در
فکر
روشن کم فروغیش به من برمیگرد. عرض کنم که من سوالایی داشتم، حالا در تماشای جای دکتر و جای دکتر هم اومد به نوعی پاسخ دادید و قانع کننده هم بود. منتها چون ما در حوزه حالا به نوعی رویکرد ارگانیکی داریم به عالم دینی و رویکرد داریم که یک کلمات عربا عضویه، یعنی یه جوری رسالت مداره و بیشتر میل به روی کرده توصیه و معیار و ارائه هنجار و ایناست. به نوعی رسالت دینی ما کمتر توصیفیه. بله، من حسم اینه که دقیقا همه فرمایشات جنابالی و دوستان مکاتی دادن در پاسخهاشون این کار تاریخ نظری فرهنگ، تاریخ نظری، یعنی یه جور کلمه تاریخ به نظر من در این کار باید برمانه یک واژه کانونی بیاد. پیشنهادی هم که دارم اگه بخواد با این شکل و شمایلی که تا حالا ارائه شد، یک پیشنهاد عملی، چون بحث جهان عرب رو اشاره داشتید، نمیدونم نظریه فرهنگ مالک بن نبی رو ملاحظه
کنید.
بسیار عالی، ایشون دو سه کتاب مستقیم در باره دیدارم و در اون دوروی کرده حرکت از و به علوم و نظریه فرهنگ است، نه حرکت از علوم به فرهنگ. یعنی دقیقا اونو متفق بودم. به نظرم برای حل، یعنی در واقع برای پاسخگویی به اون مطالبه خود حضرت عالی که در ابتدای فرمایشتون به نوعی این کار رو با یک رسالتی تعبیر فرمودید و نه در برای صرفا بیان این که دیگران چه کردن، اشاراتی داشتید که بتوانه پژوهشگر و دانشجو و کسی که این رو مطالعه میکنه راهی پیدا بکنه به سمت معالجه و بررسی و تحلیل‌های عملیاتی. من فکر میکنم بجز اون دو عنوان، یک عنوان سومی هم شبیه نسبت شناسی‌های دین و فرهنگ، الهیات و فرهنگ، انسان شناسی و فرهنگ، اینها باید یک جایی در این کار به هر نسبتی که صلاح باشه اضافه بشه. چون بدونید آقای دکتر، روح کلی مطالعاتی که شما گزارشی کردید ازش روح به نوعی پوزیتیویستی و تجربه، یعنی در حقیقت فرهنگ رو بربار میکرده تجربه گرایانه مطالعه میکنن به عنوان یک امر موجود، به عنوان امری که واقعیت پیدا کرده در یک منطقه جغرافیایی به تعبیر جنبالی. اما حالا اگه ما بخوایم به سمت تولید نظریه فرهنگ بریم، نیاز به مداخل جدید و اثرگذاری هم هست در همین مناطقی که اشاره کردید. خودش یک عنوان مستقل نسبت مقولات فراانسانی با فرهنگسازی است. و عرض آخرم هم این است که به نظر میرسه در بحث استخراج نظریه ما، حالا جناب عالی عرض نمی کنم به شور کلی، فضا به سمت استیلاد نظریه از متوفین هم هست. یعنی یک کسی اصلا یه چیزایی درباره فرهنگ گفته، زیادم گفته. من فکر می‌کنم تا کسی در صدد نظریه پردازی نباشه، ما نمیتونیم نسبت یه نظریه رو به اون بدیم. اون افرادی که در غرب و اون اشاره داشتیم، مخصوصا در روسیه، در خود اروپا، اونها واقعا بحث تئوری، نگاه تئوریک به فرهنگسازی داشتن. اما اگه یک فردی درباره سیاست خیلی حرف زده، حالا ما 100 تا کتاب چاپ کنیم نظریه سیاسی این اون 80 نفر و بعد این 18 نفر تو بحث ایران، اینا واقعا نقطه عظیمتشون مسئله نظریه فرهنگی بوده یا مباحث فرهنگی واسعی داشتن؟ جناب عالی فکر می‌کنید میتوان اونها رو به عنوان نظریه ارائه داد؟ یه مقداری آسانگیری دارید در این مسئله یا نه؟ خوشحال می‌شم.
خیلی ممنونم آقای دکتر از نقطه نظرهایی که فرمودید. این که فرمودید آیا این تاریخ نظریه فرهنگ حقیقتش من خودم به این نمیگم تاریخ. یعنی اگر شما از بنده میخواستید که من بیام یه کتابی بنویسم تقدیمون تاریخ نظری فرهنگ، اینطوری به قضیه نگاه نمیکردم. ژنتیک به قضیه نگاه، تبارشناسی میکردیم از کجا در آمد، چه مسیر رو طی کرد. ولی اینجا اصلا این حالت نیست. بهتره بگیم که این کتاب میپردازد به امر متحقق نظریه فرهنگ، ولی نه تاریخ نظریه فرهنگ. یعنی در این کتاب ما به نظریه های فرهنگی میپردازیم که موجودند، اما اینکه بیایم با یک نگاه تاریخی به نظریه فرهنگ نگاه کنیم، شاکلش این نمیشد. بعد تاریخش کاملا به صورت کرونولوژیک و زمانمند بحث ها پیش می آمد. یعنی مثلا اونجا اصلا نوع فصلبندی ها کلن عوض می شد، به شکل دیگری پیدا می کرد. اون کارم کار خیلی زیباییه، ولی این کاری که من دارم انجام میدم اون نیست. نکته ای که فرمودید نسبت شناسی دین و فرهنگ پیشنهاد بسیار خوبی است، حتما انشاءالله اینو مطبق خواهیم کرد. یعنی اینو حتما من میذارم توی برنامه که قسمتی از کار به عنوانی هستم به این اختصاص داده بشه، پیشنهاد خیلی سازنده و خوبی هست. در مورد این نکته اخیر که فرمودید، آیا نگاه من به متفکرین داخلی و ایرانی یک نگاه موسع بوده یا مثلا همچنان یه سختگیری در موردش بوده، من اون توضیح که عرض کردم و یادآوری میکنم، گفتم که بنده نمیخوام مبالغه کنم، نمیخوام بگم من آدمایی رو کشف کردم که تا به حال کسی نارو ندیده بوده. من دارم راجع به همون آدمایی صحبت میکنم که همه اون میشناسیمشون. بخشی که به این موضوع اختصاص داده خواهد شد، آقای دکتر، حجم کمی داره و توی اون حجم کم که در آخر کتاب قرار داده شده، هدف ما اینه که بگیم اگر آنچه که در این کتاب معرفی شده از نظریه فرهنگه، مثلا فرض کنید که همون بحثی رو که نگاه دانشمندان زیستی بود به فرهنگ، ما یه مقدار زیادی در آثار علامه طباطبایی اینو مشاهده میکنیم. علامه طباطبایی در اصول فلسفه و روش رئالیسم خیلی فشرده، در که رساله اعتباریات خیلی گسترده تر، وقتی در مورد پدیده اعتبار صحبت میکنه و در مورد که مبنای اعتبار چی هست صحبت میکنه، وقتی راجع به نیازها صحبت میکنه، راجع به نیازهای اولیه و نیازهای ثانویه صحبت میکنه، خیلی نزدیک میشه به اون بحثی که اون نظریه پردازان زیستی در این مورد دارن. حالا توضیحش یه خود وقت میبره. شهید مطهری در آثار مختلفشون بحثایی دارن خیلی نزدیک به بحثایی که برخی از این فلاسفه در حوزه فرهنگ دارن. ما بحث مروری خواهد بود، یعنی توضیحاتی خواهیم داد راجع به این که برخی از مباحثی که علمای خودمون در مورد مسائل گوناگون مطرح کردن همپوشی دارد با مسئله نظریه فرهنگ. ولی اینکه ما الان بیایم یک برچسبی به عنوان مثلا بگیم از این از امروز به بعد ما به شهید مطهری خواهیم گفت فیلسوف فرهنگ، نه، من دنبال چنین مبالغه و گزافه‌گویی نیستم. و عرض کردم که خیلی هم ما خیلی کوتاه به این مبحث خواهیم پرداخت. یعنی کل این مبحث ما ممکنه از کل اثر مثلا 15 صفحه 16 صفحه باشه، در حد این که متفکرین داخلی خودم رو نادیده نگرفته باشیم، نگن آقا اینا چرا هرچی جورج و جک و فلان اینا بود توی کتاب خودشون آوردن ولی دنبال محمد حسینا و محمد علیا و اینا نبودن. مثلا این هدف رو در واقع دنبال میکردیم. اصلا مبالغه انشالله نخواهیم کرد. و اما اون که گفتم ممکنه این بعدن در قالب یک کار مستقل صورت بگیره و حضرت عالی تعبیر استیلاد رو به کار بردید، این میتونه در یک کار مستقلی این کار انجام بشه، ولی با یه رویکرد متفاوتی. یعنی موقع خوندن افکار هر کدوم از متفکرین، اول ما باید یه سری مبانی نظری رو به اصطلاح برای این بازخوانی ارائه بکنیم، بعد بگیم خیلی خوب ما الان شروع میکنیم علامه طباطبایی رو بازخوانی کردن. اگر به این شکل جلو بریم، میتونه تحت عنوان بازخوانی شناخته بشه و در دنیا هم به عنوان یک پدیده مطرح وجود داره. ببخشید من طولانی صحبت کردم. من خیلی استفاده کردم.